بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اشکال ششم بود و جواب اون. حالا اجازه بفرمایید عبارت دیروز رو آقایان عزیزان سوال فرمودن، مبادا سوال گسترش داشته باشه. سطر آخر: لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز، که این شیء فی الخارج بحث در این بود که فی را عرض کردیم که در امور مادی سو به کار میبریم، ظرف و مظروف مادی به کار میبریم، در این ظرف و مظروف مادی به صورت مشترک اشتراک معنویه، اما ما فی را در سلسله طولی وجود به کار میبریم، در سلسله طولی وجود به کار میبریم که مثلا همون مثال هایی که عرض کردیم، حالا این قلم در جیب اوست مثلا فرض، یا این زبان در دهانشه، لقمه نان در دهانشه، یا علم در جانشه و حقایق این نشأه در عالم مثال منفصل است و اونها در عالم عقول هست، این طور سلسله طولی و صبر اشیا در ذات حق که اعیان ثابت است، صبر علمیت در ذات حق. ما این تعبیرات میاریم در بیان سلسله طولی وجودات فی میآوریم. این فی به همین معنی ظرفیت متعارف در امور مادی که به صورت اشتراک معنوی می‌فرمودید همه به یک معنا هستن، این طورن یا نه اصلا واقعا اشتراک لفظیه در این مراتب وجود، چون فی ظرفیت به معنای واقعیش نی. بعد اون عبارت لأن کون الشیء فی الخارج، بلکه یه پله هنوز حرف را مثلا در مقام تمثیل شدیدترش، حالا در همین مثال میگیم که الارضو فی الخارج، این شی الشمسو فی الخارج، الملکو فی الخارج، الفلکو فی الخارج، العقلو فی الخارج. این فی الخارج که میفرمایید این چه ظرفیست که اینها در خارجن؟ این خارج چگونه ظرفیه؟ مثل الماء فی البحر مثلا ظرف و مظروف، اینجا الشیء فی الخارج، این الشیء یعنی موجوداتی که هستن، کلمات وجودی خارجی هر چه هستن، همین ها که مثلا عرض کردیم زمین، ملک، فلک، کوکب، شمس، قمر، بله اینها فی الخارج. ظرف فی رو در اینجا به کار میبرید به چه گونه است؟ این خارج چگونه ظرفه؟ دیگه از تجمع اینها یه عنوان خارجی اعتبار میشه، لحاظ میشه دیگه، همچون نیست که خارج ظرفی بوده باشه که اونطور ظرف مثل الماء فی البحر که این کسرات در اون خارج هستن، که جناب آخون برای اطلاقات فی در موارد این صورت را که مثال فرمود که انه به عنوان ارتقایی اضرابی که در امور ما خارجی مادی هم باز میبینیم. خب حالا این امور مادی از مجرد بگذاریم، این اجرام علویه، این شمس، قمر، اشجار، انهار، بهار، جبال، اینها میفرمایید در خارج هم. این خارج چه ظرفیست که اینها در خارج هم؟ اطلاق فی چگونه است؟ و هاکذا. خب حالا اشکال ساده است فرمایششون عرض کردیم که باید به دو شعبه تفصیل داده بشه، اشکال خامس رو به عرض رسوندیم که اگر تقریر و تحریر علاهده می فرمودید، بازش می فرمودید، خوب کاری بود که درس و بحث زیاد و مباحثات زیاد فرصت نفرمودید. ولی این احتیاج به یه تحریر علاهده داره که بیان قوم و مبنای شریف آخون اینها در هم آمیخته شده دیگه، به اون صورتی که دیروز برز رسوندیم تکرار نکنیم. حالا که خداوند توفیق بیشتر عطا بفرماید در خدمت شما هستیم، بحث هست، حرف هست، الحمدلله تعالی. حالا مشغول کاریم، همیشه دیگه برای انسان این سفره گسترده نیست، باید مغتنم شما حرف ها را، مطالب را، صحبت ها را، گوشه کنار یاد داشت ها، ببینید به وقتش کار میرسد. خداوند در توفیقات همه بیفزایدشون. خب حالا اشکال سادس رو هم عرض کردیم که باید به دو شعبه تقسیم کنیم، بلکه به سه شعبه. حالا دو اول که در کتابه به عرض برسانیم، اون سومی را که جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه دیروز برد رسوندم در حاشیه سوال داره، ولی اون هم خودش یه شعبه سوال است که اینجا پیش میاد. حالا وارد بشویم تا مطالعه هم فرمودید روشن انشاءالله. حالا عرض آقا حرف این است که این آقا اولین حرفش اشکال ساده است، وجه شعبه نخستین حرفش اینه که اموری که محالن نشودنیه، محالات عقلی، همه جا محال عقلیه دیگه، همچون نیست که در یک ظرفی محال عقلی را تجویز کنیم در ظرف دیگر بگیم محال ممتنع است، راه نداره، محال است که همه جا محاله. اجتماع نقیزین اگر محال است، این بود آقا دیگه، اجتماع نقیزین که محال است چه در این چه در این، و حال اینکه ما در سوق نفس بنابر فرمایش شما اگر این شی در خارج در ذهن بیاد، پس ما باید که این نقیزان را در ذهن بیاوریم، ثم روی او حکم بنماییم. وقتی نقیزان چگونه جمع شده و حکم بر او بار شده، این تو این یه حرف. حالا حرف دیگر، وقتی بنا شده که ماهیات اشیا، حالا اونطور داشتم عرض میکردم اون جوابشه، اینطور که شما میفرمایید اشیا به نفسها فزه، مثلا به تعبیر رایج فزه حاضر هستن، حاصل هستن، محال مگه نمیفهمید محال است؟ محال در متن واقع محال است، تحقق پذیر نیست. اگر محال است چطور در یک موتن تقرر پیدا میکنه؟ میفرمایید محال، حال چه در ذهن چه در خارج، محال محاله، همچون نیستش که ذات او منقلب بشه و در ذهن بگیم نخیر اونی که کان محالا حالا ساره ممکنه، مثلا محال محال است. و چگونه پس ما مجهول مطلق را، هیچ را، ممتنع را، شریک باری را، امثال این گونه ممتنعات را ما ادراک میکنیم، که هرچند اون اجتماع نقیزه شعبه نخستین هم بالاخره در ضمن همین امثله هست، میشه اینجا هم همه را جمع کرد، اینها همه محال هست، اجتماع نقیزه اینا محاله، اینا که محالن در همه عوالم محالن، چطور شده که خارج نشه تقرر پیدا کنن و و در این موطن که موطن نفس است باید تقرر پیدا کنم. شریک الباری اینها چه نحوه چگونه؟ جناب عالی در اثنای تقریر اشکالات او سائل مستشکل از ایشون میپرسید میفرمایید که خب حالا اونها محال تقرر پیدا نمی کنن، نمیشه. جناب عالی موحد نمیفرمایید که حق سبحانه و صفاتش عین ذاتشه؟ چی جور اینجا حکم میفرمایید؟ موضوع رو چگونه تصور میفرمایید؟ تا احکام رو بر موضوع حق سبحانه، حق سبحانه رو چگونه، این موضوع به چه نحوه میپندارید؟ صفاتی که برای حق سبحانه رو میآورید، احکامی که برای وجود صمدی میآورید، چه نحوه ای رو ادراک میکنید؟ هر جور که ادراک بفرمایید، هر نحوه ای بوده باشه، مخلوق مثلکم مردود الیکم ممکنه، واجب نیست که منشأ نفس، انتزاع نفس، مخلوق نفس، حالا در الفاظ گیر نیستیم، سمهی ماشد. الان او را موضوع مباحثت قرار دادی، به چه نحوه است، به چه گونه است از این آقا؟ اونجا که صرف هستی است، بود هست، اگر جناب عالی میفرمایید در ماسه والله ماهیات اصیلن، ماهیات اصیلن، این اقوال آقای بعضی ها که ماهیت در ماسه والله اصیل است و وجود در حق سبحانه او اصله. خب حالا اونجا که وجود اصله، نه خیر، اونهایی که گفتن مطلقا ماهیت اصیله، حتی در حق سبحانه او هم هست ماهیت مجرور کن. خب حالا همین قضیه که میفرمایید ماهیت مجرور کن هست، چی میپنداری که این حکم را پیش میآوری و این محمول را بر موضوع بار میکنی؟ و از این گونه سوالات که پیش میاد رد و ایراد بر طرفه. حالا این صورت اشکال ساده است و جواب جناب آخون که بارها به محضر شریف عرض کردیم که ما احتیاج به این مباحث داریم، به وقتش، به وقتش آدم از دورا دور میگه که این بحث شده در اسفار، در کتاب دیگه ما چون فهرست موضوعی تب به ترتیب عروب تهجی فهرست ندارد، در زحمت هست، به این فهرست خیلی کار میرسه. اینجا بحث منطقی پیش میاد، قضایای بطیه و غیر بطیه. قضیه بطیه در کجای اسفار بحث شده؟ فرمایش آخون چیه؟ بله، حالا اینجا تعریف قضیه بطیه یعنی محققه و غیر بطیه یعنی غیر محققه، اینجا در اشکال ششم وجود ذهنی در اثنای اشکال که جواب میدهد بحث از قضایای بطیه و غیر بطیه پیش آمد و در ذیل بحث، در تضاعیف بحث، این سخن هم که اینطور شما قضایای بطیه و غیر بطیه را تعریف میفرمایید، حالا الان روشن میشه. سوال میکنیم که پس این قضایای غیر بطیه ملفر بینها و بین قضایای شرطیه، این که شما میفهمید که اون قضایای شرطیه شده که دیگه قضایای حملیه غیر بطیه با تمیزشون با اون شرطیه چگونه است، حالا بیان میشه. بحث شریف و یه ضابطه اصیلی که برای ما خیلی جاها به کار میاد و بحث رو باید به ذهن سپرد که تعریف قضایای بله غیر بطیه و بطیه و تمیز بین غیر بطیه با قضایای شرطیه که برج میرسانیم. این اجمال بحث. الاشکال و سادس انهو یلزمو که قائل به ذهنی بشویم ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیه اشخاص حقیقیه. از یه طرف میفرمایید ممتنعات، از یه طرف هم یوجد و اشخاصون حقیقیه، اگه ممتنیان که در هیچ ظرفی نبا تقرر پیدا کنن، اگر ممتنیات کلیان چگونه یوجد و اشخاصون حقیقیه از اونها؟ بله ممتنی عقلی ممتنی عقلیست دیگه، نشدنی نشدنی در هر ظرف، همچون نیستش که ظروف مراتب وجودات بخوان مجوز باشن که محال را جاهز کنن، که راه نداره، محال محاله. اشخاص حقیقیه که یکون و بالحقیقت اشخاصن لها، یعنی برای ممتنیات کلی اشخاصشونن، شخصشونن، فردشونن و حال این که ممتنعاتن لا به حسب فرضنا، چون خیلی انیاب اقوالم نیست، برای اینکه موضوع قضیه موجبه قرار دادی، احکام ثبوتیه برای این موضوع بار میکنی و ثبوت شیلی شیل فرض ثبوت مثبت الله هست، موضوع داریم، لأنا که صرف فرض نیست، لأنا ازا حکمنا الاجتماع نقیزین بالامتناع بعد تصورنا اجتماع نقیزین، لأنا ازا حکمنا الاجتماع نقیزین بعد بالامتناع بعد تصورنا اجتماع نقیزین و یحصلو بافدار عباره؟ بله، و یحصلو فی ذهننا هذا المعنا متشخصا و متعینا جواب لأن ازا حکمنا، فل موجود و فی ذهننا فرد شخصی من اجتماع نقیزین، معنا بدیهت العقل یجزمو به امتناع اجتماع نقیزین فی ذهن بل خارج، دیگه نمیشه که موطنی مجوز باشه موطن دیگه بر محال بوده باشه که اشکال پیش میاد. خب حالا گسترش بدی بفرمایید، همچنین بحث در مجهول مطلق، معدوم مطلق و صحبت رو بیاورید، احکام قضایای بطیه موجبه برای حق سبحانه و میآوریم، تصور موضوع بر اینها همچنین، و کسا یلزم و وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، هم میفرمایید معدوم مطلق، هم میفرمایید که تصور تو معدوم مطلق را به این تصور تو ادراک تو هرچه بفرمایید، یعنی فردی از معدوم مطلق در ذهن دارید، با اینکه معدوم مطلق است به کیفه یکون لهو فردان، و کذا شریک الباری تعالی فیلزم، و اونجا هم اینطور، فیلزم و وجود ذلک الفرد فی الخارج ایزن، لأنه اذا وجد فی ذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب بالنظر الی ذاته الوجود العینی و الا لم یکن شریکا للباری تعالی. خب حالا اگر فیجب بالنظر الی ذاته الوجود العینی، باید چیزی باشه که تا شریک او بوده باشه و چیزی باشه که شریک او شریک باری تعالی محاله، و اینو که در ذهن آوردید تقرر دادید، حالا دو سوال پیش میاد، هم عنوان حکایتش در وجود ذهنی از خارج چگونه، این خودش یه سوالی اشکال هفتم، و همین که وقتی در ذهن تقرر پیدا کرده شده فرد شریک باریه، فرد موجودی که میفرمایی شریک باری هست، و الا لم یکن شریک للباری تعالی، منتها خودش حالا در اثنای تقریر اشکال به خودش نمیگه که خب حالا اینها معدومن، شریک باری هن، اجتماع نقیزین هن، محال هن، مجهول مطلق هن، چطور هن اینها؟ حالا جناب عالی که موحد هستی، حق سبحانه او رو وجود صمدی محض وجود میدونید، قضایای بر این موضوع را، قضایای بطیه یقینیه و ضروری مطلقه میدونید، اینجا چگونه موجود تصور میفرمایید؟ اگر منتقل میشد به خود این مورد، یه مقداری کار براش آسان میشد، این اون جهت رو عنوان نمیکنه، ما در اثنا تلویحاً بر ملاحظه میفرمایید، آخون بهش میفرمایید اونجا چیکار میکنید، حرف شما در اونجا چگونه؟ والجواب ان القضايا التي حكم فيها على الاشياء الممتنعه الوجوب قضايا التي حكم فيها على الاشياء الممتنعه الوجوب این قضایایی که در ذهن داریم حملیاتون خب بسیار خوب حملیات که هستن موضوع از یه قضیه موجبه هم هستن حملیات هستن موضوع دارن محمول دارن اما حملیاتون غیر و بطیه بله حملیات محققه نیستن غیر و محققه هستن این غیر و محققه رو چه کار میخواد بفرما؟ حالا الان عبارت رو ملاحظه می‌فرمایید این غیر و بطیه دنباله داره پسوند داره پسوندش علا تقدیر است علا تقدیر علا تقدیر که علا تقدیر بشه قید موضوع درست است که می‌فرمایید لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا اونجا هم علا تقدیره علا فرضه لو کانه لو آورده لو کانه فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا اونجا هم علا تقدیر اما اون قضیه شرطیه است حالا در معنا با هم قریبند و نزدیکند به جای خود اما موضوع هست و محمول مقدم و تالیه لو کانه فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا جواب آمده اونجا قضیه شرطیه است درست بر تقدیر مقدمه اما اینجا قضیه شرطیه نیست ولی اون که در معنا با او شریکه در حکم اوست میشه به یک نحو تعبیری به صورت او در آورد اما این علا تقدیر قید موضوع هست به فرض اون که این موضوع تحقق پیدا کرده شریک الباری ای ما فرزناه و فی ذهننا قیود بیاری به تبع وجود که وجود را شهودن ادراک میکنیم در مقابل او بخواهیم هیچ پنداری و این هیچ را در عرض او و مثلا یا وجود صمدی پنداریم در مقابل او باز وجود صمدی معنا نداره وجود مطلق مبدا نداره وجود مطلق دومی نداره و الا نفرمایید وجود مطلق برای وجود صمدی مبدا معنا نداره وجود صمدی دومی معنا نداره حالا بیارید لو علا تقدیر این علا تقدیر همه پسوند قیود موجوده که تا موجود درست بشه این موضوع علا و و و حالا که درست شده بله در ذهن با تقدیر غیر بطیه است دیگه بله حالا با این تجویزات و تمهلات فکر که حالا موضوع بله هزار قید خورده اما اینا همه داره موجود درست میکنه قضیه شرطیه نی ولو هزار قید خورده یه چنین چیزی را که نفس به قوه خیالش متصرفش وهمش به ادراکات مرموزش به شعور مرموزش به جهات دیگر این را جمع جور کرده بعد میگه نمیشه که ما اون رو شریک باری قرار بدیم و محال است حالا احکامی روش میاره بعد برمیگرده هر به دو صورت پیدا میکنه اون دو صورت اینه که اگر برگردد به لوح وجود خودش نگاه بکنه میگوید این ساخته منه این ممکن ساخته من هست منشآت نفس هست ممکن هست با قطع نظر این انعطاف و توجه به لوح نفس که این از منشآت من هست و ممکن هست و من داشتم ممتنع را ادراک میکردم اینها هنوز به این حرف نیامده برگشت نکرده به لوح وجودش نظری نینداخته در همون معنا گمه اونجا میفرمایید به حمل اولی ذاتی بله ادراکش کرده است که آن است به اینی که در لوح نفس دوباره برمیگردد میگوید این به حمل شایع سنایی کذا ممکنه مخلوق من موجود من مخلوق من منشأ من و هاکذا که بین دو نحوه حمل اولی ذاتی در اون قسم اولی که ولو موضوع را چون غیر بطیه هست با علا تقدیر بسیار قیود و پسوند موجود درست بشه که اونجا هوبه هوبه خود این مفهوم را عنوان یه واقعیتی قرار داد این واقعیت کدام است؟ واقعیتی که هیچ واقعیت نداره این مفهوم را عنوان چیزی قرار داده که هیچ است، چیز نیست. و بیاییم در لابلای نفس سیر کنیم و بکاویم و نفس را بشورانیم، میبینیم که آمده به اون سرعت سیر ادراکیش، وجود را که شهودن ادراک میکنه یه جانب گذاشته و به اون تعبیری که آخوند حالا در عبارت میاره که از جناب خواجه است در تجرید، مرحوم خواجه داشت که والعقل یتصور و عدمه حین وجوده، یتصور و عدمه حین وجوده. بله، اینها را با اون ادراکات مرموز خودش و اون شعور نهفتش اینا، بله، میبینید که بشورانت خیلی حرف میشه، منتها سلی و سیر و بالفطره ادراکاتش اینها میاره خودش را، وجود را، ملکات را، صفات را، بود را یک طرف قرار میده خیلی به سرعت، زمان نمیخواد چندان، حاضر است برای او ملکه، و در مقابل عدم را به یک طرف بعد میگوید که اون هیچه و این مفهوم رو عنوانو ثم برگردد که بگوید این هیچ است، این چیه، من میگه حالا مخلوق منه. به دو نحوه هم، به دو نحوه التفات و نظر بینشون فرق میذاره. یه همچون فرمایشی اینجا جناب آخوند در باره بیان حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی که روشن بشه، تفصیل داده بشه و قضایای بطیه با شرطیه هم تمیز داده بشه که بدانیم قضایای بطیه، شروطش، قیودش، پسپنداش همه دارن جمع میشن که موضوع بسازن. اما قضیه شرطیه اینطوری نیستش، اونجا مقدم و تالی هست، مقدم و تالی هست رو حساب متعارف مثلا فن ادبی و اینها، اصلا مقدم و تالیه اینجا نخه. هر چند قیدم برای موضوع بیاورید، اینا همه که جمع بشه مشابهش به این الف که موضوعه، اون وقت اون حکم براش بیاوریم. و این معنا رو عنوان قرار میدهیم برای واقعی که هیچ واقعیت نداره جز این که سوال پیش میاد، که اون سوالی که جناب علامه طباطبایی حاشیه فرمودن که ما فرمایش خوب و خوش خلاف اون چرا که مثلا حالا با یه خود عرایز بنده نظر شریف شما هست، بله، آدم ابتداعا وجود ذهنی کشف المراد رو میخون اینطور که نبود چیزایی، بله، یا خود منظومه بحث این تا پخته بشه وجود ذهنی بحث میشد، وجود ذهنی که ما صورت اشیاء رو ادراک میکنیم و چطور اینها رو میگفتیم وجود ذهنی، اینها کی میگه ادراک نمیکنه؟ صورت اشیاء یعنی صور علمیه است، اینها صور علمیه است که برای ما حاصل است که حرفی نیست. اصلا عنوان وجود ذهنی عنوان فرمودی محاکات به خارج است، لحاظ حکایت به خارج است، که این صور علمیه مثلا ارتسامی، چون این تقسیم مطلقا در همه علم نمیاد دیگه، در علم نفس به ذات خود، علم مجرد به ذات خود محاکات اینها پیش نمیاد، آقا که خودش خودش دیگه. و اون عرض را پیشتر تقدیم داشتیم که بین معرفت حضوری شهودی و معرفت فکری ارتسامی باید فرق بگذاریم. یه معرفت فکری داریم، سغراب و کبراب و این حرفا اینها که متعارفه، و یه معرفت شهودی داریم، و معرفت شهودی رو نظر شریفتون باشه در نمط چهارم اشارات بالاخره شیخ نتونست که به صورت فکر نظری پیش بیا، وقتی رسید در ادراک وجود فرمود حد و رسم و بعد برهان و اینها هیچ راه ندارد و نیست ادراک الا به صریح العرفان العقلی. نظر شریفتون هست که خیلی پافشاری داشتیم، گفتیم این جمله رو باید عنایت داشت، الا به صریح العرفان العقلی. و این جمع از چقدر شیرین که هم عقل و هم عرفان و صریح، به صریح العرفان العقلی. این عقلم عقل نظری نیست، عقل نفس ناطقه است، ادراک و یافتن شهودی اوست. ایشون میفرما که نمیشه با به برهان و نگاه میفرما، گویا همچه در خاطرم هست که فصل 27 نمط چهارم باشه که وجود برای او رسم نیست، حد نیست، جنس نیست، فصل نیست. چون جنس و فصل و اینها نیست، پس برهان برای او نیست. در منطقه گفتیم برهان اونجا هست که با جنس و فصل باشه دیگه، حد باشه، حد که نباشه که برهان نیست. پس برای او پس برهان نیست. خب پس به چه نحوه؟ بله، حالا عبارتش نگاه بفرمایید، این تیکه آخر یادمه. مثلا نمیشه و لا یمکن به علم نظری فکری به صغرا کبرا به قیاس به او دست یافتن، چون برهان نداره از راه برهان نمیشه الا به صریح عرفان عقلی. و جناب آخوند هم در دو جای اسفار کلان خاطرمه ایشونم میفرمان که حقیقت الوجود یمکن العلم بها به شهود، همون حرف لفظ برگشت. یه جاش که الان در از اواخر فصوصش فصل آدمی نقل میکنیم، میگوید کسی پندارد که بدین معرفت بخواد از راه فکر و نظر پیش بیاد، فقط از تسمن زاورم، ولی این برم کرده خیال میکنه که چاقه، اینجا راه نداره فکر نظری. پس چه عرفان و چه حکیم برهانی مثل شیخ الرئیس و چه حکمت متعالیه، بله اینها هر سه متفق هستند که به برهان شهودی و بله برهان فکری نظری که راه نمیاد. و بیاییم به قرآن کریم، بله که اولم یکی برب بکنه ولا کل شیئن شهید، و می شود که قرآن و عرفان و برهان از هم دیگر جدایی ندارند و یک حقیقت رو بیان می فرمایند. بین فکر نظری که تعبیر می کنند، لطف بفرمایید بذارید بر یادداشت خاطر بمونه درست، که بعدها ما کار داریم تو کتاب های آقایون می خونید و حرف موضوع روشن باشه. اینها گاهی میفرماین عقل جزئی، نظر موقتون باشه، عقل جزئی یعنی فکر نظری. حرف بدونیم حرف چیه، حالا بخواد کسی مثلا فرمایشی داشته باشه، موضوع محرز نشده فرمایشاتی میفرماین. پس عقل جزئی یعنی چه؟ یعنی فکر نظری. اگر عارفی، اگر حکیم در حکمت متعالیه عقل را نکوهش میکنه، مذمت میکنه، کدوم عقل را؟ عقل جزئی را، نظری را، نه عقل کلی را. ثم عقل جزئی را که نکوهش میکنه به صورت مطلق که فکر نظری راه نداره، نمیشه با منطق آدم چیزی به دست بیاره، اینطور، یا نکوهشش به سبیل اطلاق نیست، به این حده، در این حد که میخواد بفرماید منطق به جای خود ثابت، اون جایی که راه داره، صغرا کبرا حد وسط یافتن، جنس و فصل داشتن، برهان داشتن، راه داره، فبها. اما میاد یه جایی که دست منطق به اون نمیرسه، چه صغرا کبرا راه نداره، چطور جنس و فصل نمیشه، چطور وسط نمیشه به دست آورد، چطور. در منطق شمسیه نظر شریف شما هست که اونجا ملا قطب رازی شارع شمسیه اونجا از شیخ الرئیس از شفا نقل کرد که الوسطو ما یغارنو قولنا لأنهو، هر کجا که حرف لأنهوست داله بر وسط صغرا کبرا وسط درست بشه. الانسان و زاه کن، مثلا لأنهو متعجبان، این لأنهو بدانید که الوسطو ما یغارنو قولنا لأنهو، و این لأنهو داله بر وسطه. وقتی گفتی الانسان و زاه کن لأنهو متعجبان، این لأنهو داره وسط درست میکنه، الانسان و متعجبان و کل متعجبان زاهک فالانسان و زاهک. تمام تفاسیر هر مفسری که برای آیه میفرماد چرا این لعنه داره وسط رو میفرماد، اگر آگاهی دارد که البته هم داره، وگرنه چه دست به قرآن دراز کرده، این لعنهوها در تمام عبارات دارن بیان وسط میکنن، حد وسط میکنن. وسط اون جاییست که دلیل وسط حد علت دلیل حد الوسط ما یقارن و قولنا لانه این ضابطه بود که شیخ دستمون داده خیلی خوب. خوب حالا پس هر کجا که حرف وسط است و دلیل است لانه علت بیاری برای وجود صمدی میخواد چه علتی بیاری؟ راه نداره، علت نداره آقا که برای وجود صمدی، پس لانه راه نداره. پس منطق میرسد به جایی که نه منطق غلط باشه، دستش کوتاه نمیرسه. این طوره، این مذمت و نکوهش، نه این که منطق مطلقا غلطه. چطور منطق غلطه، چطور احتجاج غلطه، چطور برهان غلطه، چطور صغرا و کبرا غلطه، معنا نداره. این جهات حرف را باید دانه. و این رو که بنده به عرض میرسانم الان در خاطر دارم، و در دو جا قیصری که خودش خریت در صناعت عرفان است، در دو جای شرح فسوس قیصری عنوان کرده، شرح فسوسش بر در شرح فسوسش عنوان کرده است که اصلا نکوهش مذمت ناظر به عقل نظری جزئی، نقل کلی، عقل کلی که کمال است و سعادت است و صورت عالم است و سرمایه آدم ها و مایه شرف هر موجود و چه با این فرماشات که همه به حق. و این عقل جزئی یعنی فکر نظری، یعنی صغرا و کبرا، اون هم نه مطلقا، اون جایی که دسترسی نداره صغرا و کبرا با قیاس به اون حقیقت. خب حالا این فکر نظری، در مقابل فکر نظری فرمودید فکر چه؟ فکر نه، اینو فرمودید معرفت نظری، که فکر نظری و عقل در مقابل معرفت نظری فرمودید معرفت شهودی، معرفت شهودی در مقابل معرفت نظری، معرفت فکری، معرفت شهودی. بله آقا، حالا معرفت شهودی میرسیم به جاهایی که سوال بفرمایی که علم مجرد به ذات خود، نفس ناطقه، شخص انسان به ذات خود هیچ وقت خوابش نمیبره، مظهر لا تخوزو سنتون ولا نومون هست، عقول، مفارقات و هاکزا و اللهم البراه محیط. اینها این نحوه علوم را، معارف را، معرفت ها را، اینها را به چه نحوه فرمایش میفرمایید؟ میفرمایید معرفت شهودی. بله این اصل در خاطر شریف شما باشه جنبه بحث فلسفی، و اون بحث راجع به قضیه و قضایای بطیه و غیر بطیه از جنبه بحث مثلا ادبی که در علوم عقلیه به کار میاد، اینها در خاطر شریف بوده باشه تا حرفایی که هست در کتاب پله پله جسته جسته پیاده بشه انشاءالله. خب والجواب ان القضايا التي حكم فيها على الاشياء الممتنه الوجود حمليات غير بتيه غير محققه واقعيتي نداره، و هي التي قضايا و تعريف قضايا غير بتيه، و هي التي حكم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل علا تقدیر انتباق طبیعت العنوان علا فرده. این علا تقدیره، این بعد از علا تقدیر ممکنه قیود زیادی بیاد، اما همه قید چی هستند؟ موضوع هستن، دارن موضوع می سازن. غیر از اون علا تقدیریست که در قضیه شرطیه می فرمایید لو کانه فیه ما آلهت الا الله لا فسدتا، که لا فسدتا علا تقدیر مقدم، اونطور نه. اصلا خود اون مقدم و تالی فرمودی حدیثی خودشون قضیه مستقل دن، اینجا علا تقدیر حالا در آخر بحث تصریح میفرماد جناب آخون که این علا تقدیر قید موضوعه، و ما هر چند جز هر لفظی پسبندی بیاوریم تازه داریم موضوع رو میسازیم، و این موضوع قضایی فرضی عنوان برای اون مفاهیم کلی و واقعی اونها بشوند، واقعی که هیچ واقعیت نداره. این طور این صورت فإن للعقل للعقل، حالا اون فرمایش خواجه رو در نظر بگیری که وقتی عقل یتصور و عدمه هین وجوده عالم عقل، فإن للعقل ان یتصور مفهوم نقیزین و شریک الباری و جوهر الفرد، یعنی همون جزء اتم که عرض کردیم، جوهر فرد، جزء لایتجزا که او را اصطلاحاً می‌فرمایند جوهر فرد. و ان یتصور جمیع المفهومات حتی عدم نفسهی، فرمایش بر مخاجه، و عدم علتهی، تصور این از مداوبات خیال، عدم علت یعنی عدم خودش هیچ، و عدم علت مطلق بگوید که یعنی عدم همه، دیدم مقام خیاله، و عدم علتهی و عدم العدم، عدم عدم و مفهوم الممتنع، اینجور چیزا. لا علا انما یتصورهو هو، یتصورهو هو حقیقت الممتنع، و حقیقت الممتنع که معنا داره در خارج، از کل ما یتصورو و یوجدو فی الذهن یحمل علیه انه ممکن من الممکنات، برای اینکه ساخته نفسه، هرچی را که نفس ادراک کرده ممکن من الممکنات، چطور بوده باشه از ممتنعات بوده باشه، ولیکن همینی که ممکن من الممکنات با قطع نظر از اینکه دوباره منعطف بشه به لوح نفس، بگوید فعل من منشأ منه، به حمل اولی ذاتی او را مرآت قرار میداد برای ادراک یه سلسله مفهوماتی، ولو اینکه هیچ واقعیت ندارد. بل ذلک المتصور هو عنوان لتلک الحقیقت الباطله، این هم خیلی شیرین تعبیر، این عنوان است، عنوان برای چیه؟ عنوان لتلک الحقیقت الباطله، عنوان برای هیچی، بله به هست این تو عنوان عدم عدم چیه تدبر میکنه، عنوان لتلک الحقیقت الباطله. حالا برسوندیم که جناب فارابی در آخرین فصل فصوصش، فارابی محی الدین عربی نه فصوص ایشون، در آخرین فصل فصوصش که داره بعضی از اسماء الله را معنا میفرماد، میفرماد که یکی از اسماء الله از کارهای خدایی را میفرماد، این خداست که اعدام عدم میکنه، عدم را اعدام میکنه، خب عدم که دیگه اعدام نمیشه که، پس بفرماید موجود را اعدام میکنه، به دار میزنه، چی میفرماد؟ عدم را اعدام میکنه. چه کار میکنه؟ میفرماد که عدمی که هیچ است، اعدام شدن هیچ این است که بشود بود، و این همه عدم ها را بود میکنه. کیه که این همه عدم ها را اعدام کرده، بودش داده، وجودش داده؟ این خداست که دم به دم اعدام این همه عدم ها میکنه، یعنی وجودش میبراسته. عدم را اعدام کردن یعنی مقابلش رو دیگه، یعنی وجود دادن به این صورت. و منات و صحت، بله، و منات و صحت کون مفهوم عنوانا لماهیت من الماهیات ان یحمل علیه المفهوم منها، ملاحظه می فرمایید، حملا اولیا و این لم یحمل علیه حملا شایعا سنائیا. فالعقلو یقدر ان یتصور مفهوما، ان یتصور مفهوما، حالا مفهوم ممتنه، ولو این که ممکن است وقتی برگشت رو نگاه میکنه، و یجعله عنوانا به حسب الفرض لطبیعت که هیچ است، باطل محض، لطبیعت باطلت ذات مجهولت تصور. پس خیلی باید این ذهنش را بشوراند، یک ادراک کردی چطور شده، چه نحوه، چه گونه، بعد میبینه وجود را شهودن یافت در مقابل او، همونطور که عرض کردم خیلی با دیر شوران تا این معنا را، این مفهوم عنوان را گرفته و او را مرآت قرار میدهد برای یک امر باطل و ذات هیچ، چگونه هست. و یحکم علیه به امتناع الحکم علیه و علم به، بل یک وقت میفرماد به امتناع حکم علیه و علم بهی، بل حکم نمیشه روش آورد، برای اینکه واقعیتی نداره که. اون اول کشف المراد چه بود آقا؟ العدم لا یخبر، نبود الادم لا یخبر. ما بگیم ادم چیکار است؟ راه میره میشینه مینویسه، بر عالم است جاهل است هیچ است، درباره هیچ چی بگیم؟ لا یخبر. هر چی که خبر میدهیم درباره وجودات میدهیم. بل علم به، علم به ادم چگونه داری؟ ادم چی هست که علم به او داشته باشیم؟ العلم هو صورت الحاصل من الشیء. و ام به همین اندازه علم به او، به همین اندازه حکم به او، به همین قدر. فب اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن و کونه عنوان لماهیت باطلت یسیر منشأ لصحت الحکم علیه، که صحیح بوده اش حکم بر او بچه به امتناع الحکم علیه، صحیح است که، صحیح است که در بالو حکم کنیم که نمیشه از او خبر داد، صحیح است که در بالو حکم کنیم که لا یحکم علیه و جواز، جواز را به کسر بخونیم، یعنی مجرور به لام اعتبار صحت، لصحت الحکم علیه و لجوازه، و جواز الاخبار عنه، اخبار کنیم به چی؟ به امتناع الاخبار. فصحت الحکم که داریم خبر میدهیم و حکم صحیحه، از اون جهت که او را به صورت غیر بطیه یه چیزی درست فرمودی در وعایزن، فصحت الحکم یتوجه علیه من حیث کونهی فردن لمفهوم ممکن، لمفهوم ممکن و موجوده، از اون جهت که خلق نفسه. و امتناع هوی توجه علیه من حیث کونهی مما یحمل علیه الممتنع و المعدوم حملا اولی، یا پس به اعتبار اولی حمله شا به حمله شای سنایی خودش بود ممکن. اینی که داریم اون مرآت قرار میدیم برای معنای واقعیش که بی واقعیته، اون به حساب حمله اولی. و به اعتبار کونی عنوانن لطبیعت مستحیلت من هذه الجهت، طبیعت در کتاب میبینیم طبیعت رو برای ممکن میارن، در الفاظ استعمال لفظ طبیعت ذهن رو مشوب نکنه. آقایان تمهید القواعد در خدمت شما بودیم، نظر شریفتون هست که یه جا طبیعت رو بر واجب تعالی اطلاق کرد که الان آخوندم تا فصل برسیم اطلاق میکنه، طبیعت بر واجب تعالی، طبیعت واجب، باید بگیم طبیعت واجب یعنی چه؟ یعنی حقیقت واجب. طبیعت رو بر ممکن اطلاق، لفظ طبیعت رو بر ممکن اطلاق میکنن، بر ممتنع اطلاق میکنن، بر واجب تعالی اطلاق میکنن. بعد اونس به اصطلاحات منطقی یه وقتی لحظن نشه که آخه طبیعت این نوع از جنس از چیه، اونجا طبیعت انسان که بعد جنس داره، اون درست، اما این طبیعت میگن عبارت اخرای مثلا حقیقت، هویت، اینجور چیزا در هر سه مورد میآورن لفظ طبیعت را. الان هم در دو سه سطر بعد طبیعت رو بر واجب تعالی اطلاق میکنیم، همونطوری که در تمهید القواعد طبیعت را بر وجود صمدی اطلاق کرده است. الفاظ فرهنگ قوم در ذهن جا کنه، آشنا باشیم. و من هذا القبیل، من هذا القبیل داره به آقای مستشکل هشداری میده، میفرماد چطور اونها که به نفعت بود اشکال بود اونها رو فرمودی، اما در باره واجب تعالی نگفتی، اونجا قضایای، بله قضایای بطیه برای حق سبحانه می آوریم، او عالمان صفاتش این ذاتشه، قادران مریدان چه الا ماشاءالله اسم الله، اونجا چگونه موضوع را، اونجا که هست محضه، هست محضه، اگر اصالت ماهیت هستی به دو شعبه، که یه شعبه میفرمون اون وجود اصل است، اینها ماهیات، ماهیات اصیلا در ممکنات، واسه اونجا وجود اصله. اگر نه از اون فرقه هستی که میفرمایید حق سبحانه هم ماهیت مجرور کنه، مطلقا ماهیت اصل کیف کان، برای واجب سبحانه هم احکامی میآوری، چگونه میآوری؟ چرا در دنبال بحث است؟ بله این حرف رو عنوان نکردی. و اینجا وجود محض را، صرف را، هستی مطلق را موضوع قضایا قرار میدهی، کیف هو و اونی که موضوع قرار دادی که مخلوق و مثلوق هم، و چه نحوه به او در بارو حکمی کنی؟ و من هذا القبیل، من هذا القبیل، چون غذایای غیر بطیه اینجا این بطست و حقیقته. من هازل قبیل باید مقداری کمک بگیرید از این من هازل قبیل معرفت شهودی را، که ما میدونیم این دوتا قضیه مسلم هر عاقلی یکی بله هر دو را بلکه یکی را در اوائل منطق خوندیم، گفتیم که شخص طلب نمی کند مجهول مطلق را، نبود آقا طلب مجهول مطلق فرمودی محال است، بالاخره شی باید معلوم بشه، باید تشخص پیدا کنه و جزئیات پیدا کنه تا به سویش برود. و حتی فرمودید که به صورت کلی علم خوب است، علم خوب است، انسان را به یک کلاس، به یک درس، به یک جا، به یک شعبه نمی کشاند. این علم خوب است، نمیشه که انسان راه خاصی رو در پیش بگیره، باید چه شعبه علم و کجا و چه جور و چطور بشه مشخص جزئی راه بگیره و به راه بیفته. بس تا تشخص پیدا نکرده نمیتونه دنبال هدفش برود. و فرمودید که طلب مجهول مطلق محاله. حالا که طلب مجهول مطلق محاله، این همه که دنبال علمن از چه خبری از واقع از مجهول خودشون؟ پس یه بوی بردن، یه خبری یافتن که دارن به سوی اون میروند. شما صغرا و کبرا تشکیل میدهید، مقدمات دارید، یه چیزکی از واقع، یه برقی از دورا دور، اما مشوب از توی اوهام، خیالات، احکام دیگر کدام بوده باشه؟ اجمالش یه برقی زده دارید، تفصیلش تعیین میفرمایید. اینطور است دیگه. بلی این نقش، بلی این حرف نقش هر خیال است، عارف جامی، بلی این حرف نقش هر خیال است، که نادانسته را جستن محال است. پس یه چیزی میداند که داره به سویش میرود. حال این نحوه یه چیزی میداند یافته که طالب مجهول مطلق نیست، این رو بپرورانی، این رو چگونه یافته، چه بارقه‌ای برای او پیش آمده، چه سانحه‌ای، چه واردی، چه خاطری به جان او، چگونه یافته، چگونه چشیده که حالا داره به سویش میرود. طالب ملای رومی، طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کابین لبی. حالا این از کجا مثلا چشیده چیزی داره به سویش میرود؟ طالب مجهول مطلق آدم نمیتونه بوده باشه. اینو در منطق فرمودی. بعد در کتب عرفانی و جاهای دیگر و بعد اشارات اخلاقی و اون فرمایشات در کتاب دیگر فرمودی، همونطوری که آدم نمیتونه طالب مجهول مطلق بوده باشه، فرمودی ندا هم که وقتی انسان میکنه طرف را، شخص را، یه هویتی، یه تشخصی، یه تعینی، مجهول مطلق که ندا نمیکنه، که به چه نحوه میگوید یا الله، به چه نحوه حقیقت خودش طلب میکنه، نحوه طلبش حقیقت غیر متناهی رو چگونه. اینجا رو معرفت شهودی پیش بیاری که ما جدولی از بحر وجودیم و به اندازه این جدول، این کانال وجودی، داریم به حقیقت خودمون به صورت معرفت شهودی، و اون وقت متفرعاً بر این هر حقایقی را بله میتونیم پیاده کنیم و بفهمیم و بیابیم. خب و من هذا القبیل الاحکام الجاریت و علی مفهوم الواجب الوجود بالذات که قولنا واجب الوجود تشخصه و احکام و قضایا عین ذاتهی. بله بله، این آقا حواس ما رو پرت کردی. که قولنا واجب الوجوده چه؟ نه دیگه آقا، نخیر. که قولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاتهی. بله نه باب دیگه، نه تشخصه عین ذاته و وحدته مغایرتون لما یفهم من الوحده. بله هر وحدتی که بفرمایید مغایر با وحدت های دیگره، نه بله. حالا تشریف ببرید به منزل، به مدرسه تشریف بردید، وحدت نهج البلاغه رو بگیرید، اونجا که آقا فرمودن که و کل وحدت دونه قلیل، هر وحدت جز وحدت حق قلیله، تمام وحدت ها محدود و متشخص هست. اون وحدت، وحدت است که میگیم وحدت، تعظیمن میگیم وحدت، چگونه وحدت چیز غیر متناهی. کل وحدت دونه قلیل، وحدت اونیست که او داره، بقیه وحدت ها که محدود و مشخصه که محدودن دیگه. اون وحدت بله، اون سلطان وحدت رو او داره.